قسمت دوم. فصل چهارم. آسمان پر از ستاره بود. دهکده به خواب رفته بود و بام‌ها، درختان و دیوارها در میان تاریکی به چشم می‌آمدند. آرامش قبل از طوفان طبیعت و اشیا را در بر گرفته بود. پیر تحت تأثیر این آرامش بی صدا در کوچه ساکت پیش می رفت. هیچ چیز مانع اجرای برنامه آن شب نشده بود و آن را به تعویق نینداخته بود. نه مادرش که در اتاقش خوابیده بود، نه گشتی ها که او قبل از خروج صدای رد شدنش را شنیده بود و نه صداهای مشکوکی که گهگاه او را متوقف می کرد و قلبش را به تپش وامی داشت. او در قلب شب با همه مسئولیت هایش تنها بود و هیجانش بیشتر از بی صبری بود تا از ترس. پیر به حیات اسپانیایی ها رسید و متوقف شد. سعی کرد نشانه ای از وجود دوستانش بیابد. همه چیز ساکت بود. با قدم های محتاط به طرف کلبه رفت. گوش داد و سپس در را به آهستگی باز کرد. در ناله ضعیفی کرد. پیر نگاهی به داخل کلبه انداخت. توده سیاه اسباب‌ها و وسایل به چشم می‌خورد. در را فوراً بست. هوای خفه کلبه نفسش را تنگ می‌کرد. به کنار دیوار که در تاریکی فرو رفته بود بازگشت و به انتظار دوستانش نشست. اگر حرکاتش مطمئن و سنجیده به نظر می‌رسید، در عوض افکارش مغشوش بود. هرچه زمان بیشتر می‌گذشت، به موفقیت نقشه‌اش بیشتر شک می‌کرد. آلوآ خیلی دور بود و آلمانی‌ها خیلی نزدیک. با خود تکرار کرد: به ساحل می‌رسیم. دینامیتا رو کار می‌ذاریم و بعد فرار می‌کنیم. ولی باز هم نگران بود. آنچه قبلا تا آن حد ساده به نظر می‌رسید، در عمل چندان هم ساده نبود. ممکن بود چیزهای پیش‌بینی نشده ای اتفاق بیفتد. اگر قبل از رسیدن به ساحل مجبور شوند خودشان را مخفی کنند، وقتشان هدر خواهد رفت. شاید نتوانند به آسانی گودال بکنند. اگر آلمانی‌ها زودتر برسند و تعدادشان زیاد باشد چه؟ آن وقت فرار غیر ممکن می‌شود. آن وقت چه اتفاق می‌افتد؟ با آنها چه خواهند کرد و با والدینشان که حتماً به عنوان مسئول دستگیر خواهند شد؟ پیر که زیر بار این افکار له شده بود آهی کشید. چیزی نمانده بود برگردد. اطرافش پر از خطر بود، ولی در تاریکی از جاده صدای خشخش ضعیفی به گوشش رسید. صدا مشخص‌تر و نزدیک‌تر شد. وقتی به چند قدمی پیر رسید کاملاً واضح بود. دوستانش بودند. بالاخره رسیدند. وقتی او را دیدند بی صدا گفتند: نتونستیم زودتر بیاییم، پدر مادرمون نخوابیده بودند، ولی همه چیز را آوردیم. لازم نبود معذرت بخواهند. آنچه برای پیر اهمیت داشت حضورشان بود، ولی با آنها نگفت که او را از چنگال ترس نجات دادند. لویی پرسید: همه چیز رو به راهه؟ پیر گفت: آره. تصمیم نهایی گرفته شده بود. پیر از جلو، مارتی در وسط و لویی پشت سر آنها در کوره رایی که از میان باغ‌ها می‌گذشت به راه افتادند. پشت سرشان همه چیز در خواب بود. صدای لرزش برگ‌ها و همهمه موزون و دوردست دریا در شب به گوش می‌رسید. تا کنار زمین بایر راه رفتند. آنجا در هر قدم باد ولگرد عطر جالیزها را به مشامشان می‌رساند. پیر از پشت صدای قدم‌های محتاط خوددار و آهسته دوستانش را می‌شنید. گاهی که سنگی از زیر پایشان در می رفت، هر سه می ایستادند، ولی وقتی هیچ انعکاسی از این صدا که وحشت آنها را چند برابر می کرد به گوش نمی رسید، دوباره به راه خطرناکشان ادامه می دادند. سرانجام به ایستگاه رسیدند. شیشه ها در نور کدر کبود به نظر می رسید. روبرو، آن طرف چهار راه، چند درخت سنوبر مانند قارچ بزرگ و سیاهی از زمین بیرون آمده بود و راهی را که باید در پیش می گرفتند پنهان می کرد. از دور از مقابل کارخانه که دیده نمی‌شد صدای خشک چکمه‌های کشیک شب به گوش می‌رسید. لویی پرسید: عبور کنیم؟ پیر گفت: آره، من اول میرم بعد شما بیاین. پیر از چهارراه بی‌حفاظ عبور کرد. هیچ اتفاقی نیفتاد. مارتی و لویی هم به نوبت رد شدند. وقتی دوباره به هم رسیدند لبخند زدند. در پناه سنوبرها، در حالی که سرهایشان را به هم نزدیک کرده بودند، پیر آخرین سفارش هایش را کرد. فقط آنها می توانستند حرفش را بشنوند. تا جایی که ممکن باشه از جاده میریم، ولی به محض اینکه صدایی شنیدیم پشت بوتای گز مخفی میشیم. سپس هر سه با قدم های سری و چابک، با گوش های تیز و دلنگران به راه افتادند. شب خصمانه بود. قرش دریا به زمزمه‌های گز و ناله انسانی درخت‌های صنوبر که با شاخه‌های کجشان بچه‌ها را تهدید می‌کردند اضافه شده بود. گاهی سگی از دور پارس می‌کرد. با این همه آنها جلو می‌رفتند و از این صداها که خیلی زود باز می‌شناختند نمی‌هراسیدند. این راهپیمایان مصمم شب فقط یک هدف داشتند: رسیدن به محل موعود. چه مدت راه رفته بودند؟ نمی‌دانستند. ناگهان درخشش بیرنگ خط آهن در تاریکی به چشم خورد. با یک جهش خود را روی خاکریز انداختند و ساکت در کنار هم دراز کشیدند. کم کم نفس تازه کردند و آرامش خود را باز یافتند. حرف نمی زدند. از اینکه تا آنجا به سلامت رسیده بودند خوشحال بودند. به آنچه در پیش داشتند فکر نمی کردند. عاقبت پیر زیر لب گفت: رسیدیم. لویی سرش را تکان داد و مارتی لبخند زد. بالای سرشان آسمان با ستارگان بیشمارش گسترده بود. آنقدر نزدیک بود که به نظر می رسید فقط برای آنها می درخشد. دریا در برابرشان بود. امواج به آرامی به هم می خورد و ترشح آب تا نزدیکی آنها می رسید. بوته های گز دوستانه می جنبیدند و از آنها عطر گرمی به مشام می رسید. مارتی زودتر از دیگران از رخوت مطبوعی که آنها را در بر گرفته بود بیرون آمد و گفت: ما برای خواب دیدن اینجا نیومدیم. لویی آهی کشید و گفت: ولی اینطوری خیلی خوبیم. پیر فوراً بلند شد، در جستجوی عذر موجهی برآمد و بعد لبخندی زد و گفت: تو از من شجاع‌تری مارتی. و منتظر نشد، زانو زد بر روی خاکریز، به جستجوی محل مناسبی برای کار گذاشتن دینامیت‌ها مشغول شد. آن دو نفر دیگر هم روی زانو همین کار را کردند. ناگهان هر سه با لحن مطمئنی گفتند: اینجا. پیر دست از کار کشید. در واقع محل مناسبی بود. به نظر می رسید که قبلا حفر شده است. شاید جانوری زمین را کنده بود. پیر گفت: کافیه 50 یا 60 سانتی متر دیگه زمین را گود کنیم. من شروع می کنم. شما دو نفر مواظب باشین، زیاد دور نرینا و اگه صدای شنیدین فوراً برگردین. پیر شنباتمه زد. مارتیه و لویی در حالی که روی زمین می خزیدن دور شدند. در یک زمان هم مراقب جاده بودند و هم راه آهن. در این مدت هم پیر با یک میله فلزی که برای این کار تیز کرده بود زمین را می کند. سوراخ کم کم بزرگتر می شد. زمین سختتر از آن بود که او فکر می کرد. زمان می گذشت. پیر گرمش شده بود. دستایش زخم شده بودند. اما صبورانه به کارش ادامه می داد. گودی سوراخ را اندازه گرفت. دینامیت ها را باید در 30 سانتی متری قرار می داد. دوباره با میلهش به شدت شروع به حفر زمین کرد. وقتی آخرین سنگ ریزه ها را با عجله از گودال بیرون آورد، ناگهان حرکتی از طرف چپ توجهش را جلب کرد. لویی بود. محتاطانه و به سرعت به طرف او می‌خزید. پیر دست از کار کشید. لویی نزدیک شد و نفس‌زنان گفت: چند نفر به این طرف میان، صدای حرف زدنشون رو شنیدم. مطمئنی؟ آلمانیان یا فرانسوی؟ نمیدونم. پیر میله، کیف، فتیله و دینامیت ها را برداشت و 4 دست و پا به سرعت به طرف مارتی رفت. لویی او را دنبال کرد، ولی دخترک که صدای نجوایشان را شنیده بود به طرف آنها می آمد. مارتیه پرسید: چه اتفاقی افتاده؟ لویی گفت: نمیدونم، چند نفر از طرف آلوا میان. مارتیه دوباره پرسید: آلمانیا یا؟ لویی گفت: گفتم که نمیدونم، باید فوراً مخفی بشیم. هر سه پشت بوته‌های گز خزیدند. روی زمین بی حرکت، بی صدا و وحشت زده در انتظار بدترین حادثه ممکن بودند، ولی فکر فرار به مغزشان خطور نمی کرد. صدای حرف زدن به گوش رسید و صدای سنگریزه ها. لویی زیر لب گفت: رسیدن. بچه ها خود به خود به هم نزدیکتر شدند. آرامشی که در لحظه رسیدن به خاکریز داشتند ناپدید شده بود. با چشم در جستجوی پناهگاه مطمئن‌تری برآمدند، ولی جایی را نیافتند و خود را بیشتر به زمین چسباندند. لویی پرسید: چه کسی ممکنه باشه؟ پیر تکانی به خودش داد که بگوید نمی‌داند. مارتیه تکان نخورد، فقط آهسته به برادرش گفت: ساکت شو. قدم‌ها نزدیک شدند، قدم‌های نامرتب کسانی که به نظر می‌آمد می‌خواهند از روی الوارهای موازی خط آهن بگذرند، ولی گاهی پایشان روی سنگریزه‌ها می‌رود و آنها را می‌غلطاند. صداها مشخص‌تر شد. بچه‌ها کم کم چند لغت یا جمله شنیدند. فرانسوی ها بودند. لویی آهسته گفت: نگهبان ها هستند. آره، از آلوها میاد. خدا کنه گودالی رو که کندی نبینن. نمیتونن ببینن. بچه ها ساکت شدند. دو مرد تقریباً به نزدیک آنها رسیده بودند. آنها نگهبانان آن قسمت راه در آن شب بودند. برای اینکه وقت را بکشند و جرأت پیدا کنند و شاید هم برای اینکه خرابکاران احتمالی را از رسیدن خود با خبر سازند، با هم صحبت می‌کردند. هر کدام فقط یک چماق در دست داشتند. یکی از آنها با لحن شکایت‌آمیزی گفت: فکرشو بکن، اگه با کسی برخورد کنیم چطوری میتونیم از خودمون دفاع کنیم؟ اینجا 2 کیلومتر دورتر از پناهگاهه. درسته، ولی بدون که من اگه یکی از خرابکارا رو ببینم فرار میکنم. تو هر کاری که دلشون میخواد بکنم، برای من فرق نمیکنه که راهم منفجر بشه یا نشه. ولی امشب چه کسی مسئول این خطه؟ ما. اگه تو مدت نگهبانی ما اتفاق بیفته چه کسی محکوم میشه؟ بازم ما. این طور هم نیست. چرا رفیق؟ ما یه جور گروگان هستیم. معلومه که نمیتونیم مانع کاری بشیم، ولی اگه خط منفجر بشه قبل از همه یقه ما رو میگیرن. مردها رفتند و حرفایشان در هیاهوی دریا و صدای پایشان گم شد. لوی زیر لب گفت: شنیدی؟
آره.
خب.
پیر جواب نداد. مایوس شده بود. همه کارهایی که کرده بودند بیهوده بود، چون نمیتوانستند ادامه دهند. آنچه شنیده بودند مانع کارشان بود. از ناراحتی اشک در چشمان پیر جمع شد. سرش را در میان بازوهایش مخفی کرد تا دیگر چیزی نبیند و تنها باشد. لویی با ناراحتی به مارتیه نگاه کرد. مارتیه ساکت بود. سپس آهسته خود را به پیر نزدیک کرد و در حالی که سعی می‌کرد سر او را بلند کند، دست روی شانه‌اش گذاشت و با لحنی مادرانه گفت:
مهم نیست. بازم کارمون رو دنبال می‌کنیم. نباید انتظار داشته باشیم که اولین بار موفق بشیم. همه چیز زیادی از حد خوب پیش رفت. خودت گفتی که نباید ناامید شد. باید اونا رو به سطوح بیاریم. امشب کاری نمیتونیم بکنیم، ولی فردا حتما موفق میشیم.
پیر فرصت داد تا این زمزمه آرام که اول نمیخواست آن را بشنود او را در بر بگیرد. از اینکه در برابر این دختر شجاع خود را باخته بود خجالت میکشید. با بازویش اشکایش را که نمیخواست او ببیند پاک کرد. بالاخره سرش را بلند کرد و با لحنی نیمه تمسخرآمیز و نیمه ستایشگر گفت:
تو دختر عجیبی هستی.
بعد به یاد آورد که او تقریباً فرمانده این عملیات است و اضافه کرد:
خب دیگه کافیه.
صبر می‌کنیم تا اونا دوباره رد شن. بعد سوراخو پر می‌کنیم و برمیگردیم.
در انتظار شانس بیشتر. اینطور نیست لویی؟
لویی بازوی او را فشرد و گفت: دوباره شروع خواهیم کرد. پیر می‌خواست مشتی دوستانه به پهلوی لویی بزند که ناگهان بر جایش ماند.
برگشتن.
دوباره صدای سنگریزه‌ها به گوش رسید و کم کم صدای آن دو مرد نزدیک و نزدیک‌تر شد. بچه‌ها تنگ هم و بی حرکت بودند. دو مرد نزدیک شدند. آهسته راه می‌رفتند و هنوز حرف می‌زدند.
این طور که پیداست خبری نیست. چه بهتر. شنیدم که لااقل 8 روز دیگه هم باید کشیک بدیم. معلوم نیست، شاید فردا تموم بشه، شاید هم 2 هفته دیگه. بعدم معلوم نیست که چه وقت دوباره شروع میشه. شانس آوردیم که بارون نمیاد. یک بار که کشیک داشتم هوای وحشتناکی بود.
یادم هست، منم فردا همون شب نگهبان بودم.
پس یادت میاد.
دو نگهبان در حالی که خاطراتشان را برای هم تعریف میکردند دور شدند. شاید با پرحرفی‌های شبانهشان مضحک به نظر میآمدند. با وجود این به خاطر آنها بود که بچه‌ها آن شب از عملی کردن نقشه بزرگشان چشم پوشیدند. تا مدتی به صدای قدم‌های آن دو گوش دادند و وقتی مطمئن شدند که نگهبان‌ها دور شدند از مخفیگاهشان بیرون آمدند. اعضای بدنشان خشک شده بود. به زحمت خود را راست کردند. لویی غرغر کرد:
با هم خواب رفته، نمیتونم بایستم.
منم همینطور. تو خوبی مارتیه؟
نه چندان.
با این همه خیلی زود بر ناراحتی خود غلبه کردند و هر سه مشغول پر کردن گودال شدند. گودالی که پیر با آن همه زحمت کنده بود. لویی آهسته گفت:
حیف شد.
معلومه، اما ما اینجا نمیتونیم کاری بکنیم. شنیدی؟ حتی نمیدونن تا کی باید کشیک بدن.
مگه در پورتانمر فعلا کشیک برقرار نیست؟
فکر نمی‌کنم، مگر اینکه امروز شروع شده باشه.
گودال پر شد.
باید برگردیم.
پیر برای آخرین بار نگاهی به دوروبر انداخت و گفت:
خیلی سخته.
هیچ کس جواب نداد. هر سه با احتیاط به طرف جاده رفتند. تاریکی همه چیز را در خود گرفته بود. از افق پرستاره آرامش عجیبی برمی‌خاست. ناقوس کلیسا و بیشه‌های کوچک در تاریکی به چشم می‌خورد. نسیم که وقتی بی حرکت دراز کشیده بودند آنقدر به نظرشان سرد آمده بود، اکنون نوازشگر و مطبوع بود. با آسایش خاطر راه می رفتند. خطر و شکست ناگوارشان را فراموش کرده بودند.
ناگهان سر پیچ جاده حرکت مخصوص چراغ‌های دوچرخه‌های آلمانی را تشخیص دادند. به سرعت پشت بوته‌ها زانو زدند، یکی شدند و به انتظار نشستند. دو نفر بودند، دو گشتی سوار بر دوچرخه که می‌خندیدند و هیچ به نظر نمی‌آمد که بیم برخورد با کسی را داشته باشند. از نزدیک بچه‌ها رد شدند بدون اینکه آنها را ببینند. صدای مبهم چرخ‌ها دور شد، کمی گرد و غبار به هوا برخاست. وقتی خطر گذشت، بچه‌ها بلند شدند و خود را تکاندند.
لویی آهسته گفت: شانس آوردیم.
حالا باید زودتر به اسکو برسیم، شاید برگردند.
پیر جلو افتاد، با قدم‌های سریع و بلند. بدون اینکه خود را مخفی کنند، پیش رفتند. گاه‌گاه پشت سرشان را نگاه می‌کردند. به ایستگاه رسیدند و وقتی مطمئن شدند خطری نیست، به سرعت از چهارراه عبور کردند. صدای قدم‌های نگهبان کشیک جلوی کارخانه به گوششان رسید. وقتی سرانجام به راه باریک جنگلی رسیدند، نفس راحتی کشیدند. عطر پیچک‌ها در فضا موج می‌زد. پناهگاه‌های زیادی وجود داشت. متوقف شدند و نگاه کردند. روی جاده، روشنایی سرد چراغ‌های دوچرخه سواران آلمانی که به طرف پارک می‌رفتند دیده می‌شد. پیر لبخند زنان گفت:
به موقع در رفتیم.
آره.
مارتی هم لبخند زد. بچه‌ها دست در دست هم آرام و تقریباً شادمان، بی‌خیال و خندان پرحرفی می‌کردند و راه می‌رفتند. پیر گفت:
دفعه بعد نزدیک لاساپینیر می‌ریم.
لوی ناگهان ایستاد.
نمی‌ترسی که آلمانی از اونجا مراقبت کنن؟
نمی‌دونم، باید بریم ببینیم.
مارتی پرسید: کی؟
فردا شب ساعت 11. البته اگه موافق باشین، من تو خونه منتظرتون میمونم. فکر کنم بهتر اینجا همونجا باشه. البته در صورتی که نگهبانای فرانسوی رو اونجا نذاشته باشن. نظر تو چیه مارتیه؟
از راه مزرعه از طرف چپ جاده میریم، نباید خطری داشته باشه. دخترک با اعتماد به او نگاه کرد و گفت:
موافقم.
پیر که او را آنقدر شجاع دیده بود از موافقتش خوشحال شد. به حیات اسپانیایی ها رسیدند. خیلی ساده از هم جدا شدند. دیگر به شکست آن شب فکر نمی کردند، بلکه به سرشاری لحظاتی که با هم زیسته و خطر را خار شمرده بودند می اندیشیدند.
تا فردا. مواظب خودتون باشین. تو هم همینطور.
خواهر و برادر دور شدند. در آخرین لحظه مارتیه برگشت و دوستانه برای پیر که تنها مانده بود دست تکان داد. پسرک بی‌پروا به راه افتاد. راه را خوب می شناخت. مستقیم و مطمئن از بین خانه‌ها گذشت. می‌دانست که موقع خطر کجا مخفی شود. آسمان مهربان از تنهایی او حراست می‌کرد. دریا با زمزمه دوردستش برای دل او آواز می‌خواند. ما در یک نبرد شکست خوردیم، ولی در جنگ شکست نخورده‌ایم. پیر فکر کرد اگر زودتر کارشان را تمام کرده بودند، دینامیت‌ها موقع عبور نگهبان‌ها منفجر می‌شد. هرچه بیشتر فکر می‌کرد، می‌دید که بخت با آنها یار بوده است. پسرک احساس خوشبختی می‌کرد. با چشم پوشی از نقشه آن شب جان دو نفر را نجات داده بودند. پیر به مارتی هم فکر کرد. دختری شجاع، باهوش و مهربان. از داشتن چنین دوستی راضی بود. دختر می‌دانست چه می‌خواهد و می‌شد روی او حساب کرد. پیر حس کرد که مدت درازی است که زیر این ستارگان راه می‌رود. احساس خستگی نمی‌کرد. سرانجام به خانه رسید. همه چیز آرام بود. مادرش خوابیده بود. او،
ولی اگر می‌دانست، آیا او را می‌بخشید؟
پیر به اتاقش خزید. نه، خسته نبود. به نظرش می‌رسید که حاضر است تمام عمر زیر این آسمان پرستاره برود. با وجود این، به محض اینکه سرش را روی بالش گذاشت، به خواب رفت و ستارگان درخشان تری را در خواب دید.